أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ولاية الكفار ممنوع است، خواه به عنوان اینکه اونها والی و سرپرست کسی باشند، خواه به عنوان اینکه اونها را کسی یاری بکنه. یاری کافر در کفر هم ممنوع است، ولی اگر سونچه اون کافر پدر مادر ارحام بودن، احسان نسبت به اونها که به تقویت کفر برنگردد محذوری ندارد. برابر آیه سوره مبارکه لقمان که بحثش قبلا گذشت. پس این که فرمود لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، گرچه به معنای تولی و اخذ سرپرست است، لکن کمک به کافر در محدوده کفر و ظلم هم حرام است. شعار رسمی جاهلیت این بود که انصر اخاف ظالما او مظلوما، برادرت را کمک بکن، خواه برادرت در اون جریان منازعه ظالم باشد یا مظلوم، حق با او باشد یا نباشد. و این شعار را اسلام کاملا عوض کرد که عنصر مظلوم اخاک او غیره، او به یاری مظلوم بشتاب، خواه او مظلوم برادرت باشد خواه دیگری. اونا می گفتن برادرت را کمک بکن چه ظالم چه مظلوم. اسلام آمد همود مظلوم را کمک بکن چه برادر چه غیر برادر. و چون این کریمه بعد از جریان فتح مکه نازل شده است، قهرم اختصاصی به کفار مکه و امثال ذالک ندارد. و گرچه صدر آیه مربوط به مؤمنین صدر اسلام هست، ولی اطلاق آیه همه رو در بر میگیره، چون که آیه دوم هم همینطور. مطلب بعدی آن است که برای که کسی خیال نکند این نهی لا تتخذوا نهی تنزیهی است و نه تحریمی، در زیر آیه فرمود فأولئک هم الظالمون، تو معلوم شود که نهی نهی تحریمی است، امر برای کراهت و تنزیه و امثال ذلک نخواهد شد. یه نهی تحریمی و فقهی است، نه نهی تنزیهی یا اخلاقی و مانند. مطلب مهم آن است که وقتی سوره مبارکه براءت نازل شده است، به وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون را قرائت کردن، این به منزله قطعنامه سیاسی حکومت اسلامی بود. عمل به این قطعنامه برای مسلمان‌های مکه کار آسانی نبود، برای اینکه بسیاری از اینها مبتلا بودند به کفر اقوامشون، هم مشکل خانوادگی داشتن، هم مشکل قبیله و قومی داشتن، هم مشکل شهروندی. حالا مشکلات دیگری هم این سه معضل را همراه می‌کرد، علاوه بر ما. با داشتن این سه مشکل چگونه بتوانند به این قطعنامه عمل کنند. از این طرف هم من الله و رسولی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله. این اعلان به اعلان براءت دستور تبری است، یعنی شما باید از مشرکین و کفار تبری بجویید. اعضای خانواده که بعضی مسلمانن بعضی کافر، اعضای قبیله که بعضی مسلمانن بعضی کافر، افراد یک روستا یا شهر که بعضی مؤمنن بعضی کافر، تبری از اینها چگونه آسان است؟ اینا در یه امتحان سختی قرار گرفت و احیانا شاید سوال میکردن یا اعتراض میکردن که ما چگونه تبری کنیم. آیات اولیه همین سوره مبارکه بحثش گذشت که اینا طعنوا فی دینکم هستن، اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن هستن، اینا کسانی هستن که یرزونکم به افواههم تعبا قلوبهم. همه این مفاسد و رذایل اخلاقی اینها را قرآن کریم بازگو کرد، معلل کرد، تمام به اینکه اینا به هیچ عهد و پیمانی عمل نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، از اون طرف که رحامت و قرابت و پیمان و قوم خشی را رعایت نمی کنن. خب شما چرا رعایت بکنید؟ عمل به این قصدنامه کار آسانی نبود برای توده مسلمان های صدر اسلام. لذا برخی ها سؤال می کردن، برخی ها مثلا توجیه می کردن. این کریمه ناظر شد که امر الزامی است و بین حق و باطل هم شما الان آزمون شدید. تبری از کفار واجب است ولو آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره باشد، و این تبری ممکن است خسارت هایی را به همراه داشته باشد. خسارت هاش هم چند قسم است. یا مالی را که کسب کردید از دست میدید، یا مالی را که کسب نکردید ولی بخواهید کسب بکنید به دستتون نمی آید، یا از مسکن و وطن مألوفتون ناچارید که هجرت کنید. این ضررها را من دارد. اما امر دائره به حق و باطل است، بین اسلام و کفر است، چیکار باید بکنید؟ برای اینکه کاملا این مسئله تبری عمل بشود، براءت از مشرکین عمل بشود، این سه محظوری که دامنگیر مسلمانای صدر اسلام بود در داخله مکه که بخش مشکلات خانوادگی داشتند، بخش مشکلات قوم و خویش و قبیله‌ای داشتند، بخش مشکلات شهروندی داشتند و گذشته از اون مشکلات اقتصادی و تجاری، در چنین فضایی آیه نازل شد که قل دیگه مستقیما خود ذات اقدس اله اونا رو خطاب قرار نداد، برخلاف آیه اول که خود خدا مستقیما خطاب قرار داد که یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. در اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه به اینها اعلام بکن، بگو که در این امر حیاتی که بین حق و باطل مخیر شدید، اگر رعایت اعضای منزل یا قبیله یا شهر شما را بادار بکنند که از حقوق الهی محروم بشوید و تربصوا اطاعت کردند. خب قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، که این اعضای چهارگانه را به اسم نام بردن. بقیه بستگان مثل عمو، خاله، پسر عموها، پسر خاله ها و امثال ذلک، اینا را به عنوان زیر مجموعه عشیره نام بردن. بالاخره انسان تمام بستگان سببی و نسبیش زیر این پنج مجموعه است. اون چهار مجموعه عناوین خاص خودشون رو دارن، این پنجمی جامعه همه بستگان سببی و نسبی خواهد. پس نظر افراد که با انسان در ارتباط هم زیر همین پنج مجموعه هن. اون چهار عنوان به استقلال ذکر شد، اون عنوان پنجم جامعه همه بستگان است که انسان با آنها رابطه دارد. از در مالی هم انسان یا در طلب مفقود است یا در حفظ موجود. بالاخره به مال علاقمند است، تحبون المال حبا جمع. خیلی به مال علاقمند است. حالا ولو مال کم باشد علاقه به مال زیاد است. هر کسی در هر حدی باشد غالب انسان ها حب جمع انبوه و فراوان داره نسبت به مال، ولو درآمدشون کم باشد. به همون درآمد کم هم حب انبوه داره. انسان عادی یا گرفتار حفظ موجود است یا مبتلا به طلب مفقود. اونایی هم که آزمند و حریصن بین این دو مشکل فشار میبینن، هم در حفظ موجود و هم در طلب مفقود. فرمود اموالی که شما کسب کردید علاقمندید اینا رو حفظ بکنید، این حفظ موجود است. دفتر تجاری و مرکز کارتون هم علاقمندید باز باشد که سودی کسب بکنید، این طلب مفقوده. در حقیقت هم طلب مفقود محبوب شماست، هم حفظ موجود محبوب شماست. مسکن هم ممکن است همون معنای جامع باشد که وطن و اینها را هم دربر بگیرد، چون برخی از مسلمان های صدر اسلام که در مکه به سر می بردن اینا مالک مسکن نبودن، مستعجر بودن یا مستعیر بودن، ولی وطن اونها و مسکن معروف اونها همون مکه بود و در این طرف نظر میکردن. پس مسکن منظور خانه ملکی نیست، ممکن است همون جایی که انسان سکونت دارد چون معروف انسان است بخواد اونجا رو رها کند، کار آسانی نیست. خب خانه و امثال ذالک هم شامل میشود. پس همه اموری که به انسان وابسته است اهم از اشیا و اشخاص تقریبا در این کلمه جمع شده است. فرمود به این که در دوران بین حق و باطل، بین خدا و این امور، باید راهتون رو مشخص کنید. خدا و پیغمبر یه طرف، این امور هم طرف دیگه. اگر این در تزاهم اینها مهمتر شدن، محبوبتر شدن، فتربسو، این نظیر منتظر و این نامنتظر که تهدید و عذاب است. در زیرم که دارد که برده لا یهدی القوم الفاسقین، این ارشاد و اشعار است به فسق اینها یک، به این که هرگز اینها مقصد نمیرسند دو. قبلا گذشت به این که هدایت تشریعی برای همه در همه شؤون و حالات هست، اون هدایت تشریعی را ذات اقدس را هرگز دریغ ندارد. تا آخرین لحظه نسبت به کافر، ملحد، فاسق، ظالم اون هدایت تشریعی را دارد که حجت خدا برها تمام بشود. مطلب دیگر اون است که در بخشای محبت انسان اول و موظف است که محب ذات اقدس الا باشد. این تازه تلیعه امر است. وقتی طبق دستور محبت عمل کرده است کم کم محبوب خدا می شود، که این بحث دستور این برکه آل عمران گذاشت که این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما واقعا محب خدایید بقیه راه را با پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طی کنید تا از مقام محب بودن به مرحله محبوب بودن برسید که خدا بشود محب به شما، به شما بشوید محبوب خدا. الان هنوز در تلیعه راه هست یا در اواسط راه هست. نشانه این که انسان محب خداست آن است که عند تزاحم محبت خدا را بر محبت غیر خدا ترجیح بدهد. چون انسان دارای دو قلب است، شما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفه که در سوره احزاب آمده، و نه در قلب عند تزاحم دو تا محبت کارآمد جا دارد. خب این دستو که شما باید محب خدا باشید یک، و عند تزاحم خدا احب باشد، این دو، و بقیه راه را باید طی کنید تا از محب بودن به محبوب شدن برسید، سه، اینا برنامه های دینیه. اینها را پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما یاد داد. اجر این تعلیم آن است که ما محبت اهل بیتش داشته باشیم. كيف أمر لا أسألكم عليها أجلا إلا المبادة في الغربة. حالا ملاحظه فرمودی که معیار دین و صدر و ساقه دین به محبت برمیگرده. یعنی اول آمده به ما گفتن دوست خدا باشه، حبا لله فرمود، بعد هم فرمودن به این که اندت تزاهم محبت های دیگر رو ول کنه. در بخش سوم فرمودن به این که بقیه راه را برید، کارا را بر رضا خدا انجام بدید تا از محب شدن به محبوب شدن برسید. اینا را به ما یاد دادن. بعد هم بودن به اینکه این مطالبی که ما به شما یاد دادیم از شما یه مزدی میخواییم، و مزد این است که محبت اهل بیت ما رو پیدا کنیم. لا اسألکم علیه اجرا الا المودة بالقربا. بعدم البته اعلام کردن که ما سألتکم من اجر فهو لکم، این طور نیست که حالا محبت اهل بیت به سود اونها باشد، به سود شماست. این طور نیست که حالا بهره اونها باشد، که این راهی است که ما به شما ارائه کردیم. در حقیقت این اجر و اون کار هر دو به سود شماست. معمولا این طوره دیگه، در داد ستت الهی عوضین رو ذات اقدس اله به خود انسان برمیگرداند. اگر انسان عاقل باشد با کسی معامله میکند که عوضین رو به او احسان کند، به خود او برگرداند. و اگر خدا ناکرده عاقل نباشد با کسی معامله میکند که عوضین رو میبرد. بیان و زالش این است که ما در هر معاملی که با ذات اقدس اله داشتیم، چه به صورت بیعت و بی که فستر شد رو به بیع کمون لذی بایعتون و مانندون این الاشتر من المؤمنین فسان و انبارا من درام الجنه، در همه موارد که سخن از من ناس من یشی نفس ابتقا مرزات الله هست، یشتون الحیات دنیا بالآخر هست، بالاخره خرید فروشی. در همه موارد خرید و فروش که ما جان و مال رو میفروشیم و از ذات اقدس اله چیزی میگیریم، این طور نیست که جان رو بدیم به او و از او بهشت بگیریم. خب بهشت بگیریم، بهشت داره بهره برداری جان. جان اگه در اختیار ما نباشه که بهره نمیبریم. پس جان ما در جاش محفوظه که معوض بود. بهشت هم که عوض الهی هستن به این جانمون میدن، اینم عوضه. بازگشت چنین خرید و فروشی به جمع عوض و محفظ است به سود خود بایه، یعنی فروشنده، یعنی انسان. ذات اقدس اله از این کار طرفی نمی‌بنده. اما اگر کسی معاذالله این راه را نرفت و راه دیگر رفت، خود را به شیطان فروخت، اینجا هم عوض و محفظ او میگیره، نه که چیزی به آدم بده. اگر کسی خود را تابع شیطان کرد، این طور نیست که حالا چیزی رو شیطان به او بده، که شیطان او رو که گرفت مالک او میشه و از او هم سواری میگیره، که گفت احتنکن ذریت او، احتناک میکنه، یعنی هنک و تحت هنک رو میگیره، مثل سوار و کار ماهر که به بالاخره این اسب رو احتناک میکنه دیگه، یعنی هنکش، لگامش، لجامش، همه تو دست سوار و کاره. اینی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود لأحتنکن ذریت و احتناک میکنم، یعنی هنک و تحت هنک و هرچه هست در اختیار من و من از او سواری میگیرم. خب بنابراین و شارکم فی الاموال والاولاد از این بعد خواهد بود به دستور شیطان انسان باید کار بکنه، کار شیطانی، یعنی اگر اقواس و وسیلو انجام بشه با قلم او، با گفتار او، با رفتار او را شیطنت توسعه پیدا میکنه. چیزی هم که آید این میشه ذوق عذاب الحریق از ذوق اندکن در عزیز کریم از ماندان، چیزی که به او نمیدن که. پس عوض و معوض هر دو را شیطان میبرد، منتها انسان در دنیا باید به او سواری بده، در آخرت باید بچشه عذاب را. این خطر داد و ستد با شیطان. اما بهره داد و ستد با ذات اقدس اله اینه که باز عوض و معوض رو در اختیار خود انسان قرار میدن. به هر تقدیر از این تعبیرات چهارگانه محبت نشون میدن به این که دین بر مدار محبت هست و تولی اصل است و تبری از بیگانه فرع این اصل خواهد. پس این امور را به ما یاد دادن. بعد فرمودن اجر این تعلیم مودت اهل بیت، اونگاه هم فرمودن این مودت هم به سود خودشون ماست، به سود دیگری نیست. ما سأل تکم من اجرن فاولکم احب بیلیکم من الله و رسولهی به جهاد فی سبیلی و تربس و حتی یعطی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اگر این کار را کردید فتربس و حتی یعطی الله به امره، این تهدید است برای تبهکارانی که محبت غیر خدا را بر محبت خدا ترجیح دادن و نسبت به کسانی که محبت الهی را ترجیح دادن البته بشارت است. خب به دنبال این جریان آیه 23 24 فهمت به این که گاهی شما به اقتدار ملی میرسید ولی این اقتدار باعث غرور شماست. شما همواره باید شاکر باشید و بدانید این نعمت ها از ناحیه ذات اقدس الله هست تا فریب نخورید. شما یادتون هست که در جریان جنگ حنین لشکر شما بیش از لشکر مخالفین و مشرکین بودن و شکست خوردید و این جمعیت فراوانی که شما به راه انداختید به سبب نرسید. اون موارد دیگر که به ذات اقدس الهی تکیه میکردید از نصرت الهی برخوردار بودید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، در جریان بدر اینطور بود، جریان احزاب اینطور بود، جریان بنی قریظه و بنی نذیر و قینقاع اینطور بود، جریان فتح مکه اینطور بود، جریان غزوه تبوک، همه این غزوات شما پیروز شدید. اما در جریان حنین یادتون رفته که یک مقدار مغرور شدید و در اثر غرور شکست خوردید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، حنین بین طائف و مکه است. بعد از فتح مکه اون منطقه حوازن و اینها مسلح شدن و هزارها نیرو رو بتیج کردن برای مبارزه با اسلام. وقتی خبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید تقریبا 10,000 نیروی آماده داشتن. از اون نیروهای کارآمدی در فتح مکه استفاده شده، 2,000 هم اضافه شده، تقریبا 12,000 نفر نام کرده که این رقم بیش از لشکریان جنگ حنین بود. اینا بیشتر بودن و برخی ها از همین کثرت مغرور شده. فرمود از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنه عنکم شیعا، شما چون عده و عده شما بیش از اونها بود مغرور شدید، فریب شدید، فتح مکه هم که پشت سر گذاشتی باعث غرور شما شد ولی این کثرت کاری از پیش نبود. این که همود از اعجبت کم کثرت کم معلوم بشود که خیلی ها معجب بودن، خیلی ها تعجب کردن، خیلی ها شگفت زده شدن، یعنی خیلی ها مغرور شد. اونها قبلا رفتن سنگر گرفتن آماده بودن و حمله کردن و معتنابه از این خط مقدمی ها را که شهید کردن دزی فرار کردن. وجود باره که پیغمبر موند و وجود باره که امیرالمومنین سلام الله علیه موند و بعد از اصحاب خاص اومد. در چنین فضایی فرمود به این که فرم تغنه انکم کثرتکم شیئا، بعد اونقدر دشمن کار را بر شما سخت گرفت که وضاقت علیکم الارض بما رهبت، زمین با این رهبت و وسعتی که داشت بر شما تنگ بود، به این فکر بودید کدوم طرف فرار کنید. با اینکه سابقه فتح مکه هم داشتید، با اینکه جمعیتون بیشتر بود، اما زمین با وسعتی که داشت بر شما تنگ شد که داشتید هر کدام به سمتی فرار میکردید. رزاقت علیکم الارض و ما رهبت ثم ولیتم مدبرین. این مدبرین تأکید همون تولیت وجه است، یه حال تأکیدی است. قبلا فرمودن بگی شما در جنگ ها مبادا یو ولون دوباره هم نباشد، ما بودا پشت بکنید. الان ولیتم مدبری، اونجا که فرمود کسی حق ندارد در میدان جنگ پشت بکند، در اونجا این بحث مبسوط گذشت که به هیچ وجه کسی حق ندارد تولیت وجه بکند مگر برای گرفتن امکانات نظامی یا رسیدن به اون سنگر بمانند و در غیر اون صورت هر گونه حرکتی در میدان جنگ ممنوع است که تو رو باره که انفال گذاشت. خب الان فرمود شماست ولیت و مدبری. در چنین فضایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود و عده خاصی از مؤمنین او را همراهی می‌کردند، سکینه الهی بر اونها نازل شد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. و بعد کم کم شما دیدید که این چنین است، اونا یه عده رو کشتن، شما تشجیع شدید و برگشتید. خب پس غرور باعث شکست می شود، باعث فرار می شود و اون سکینت الهی است که باعث طمأنینه است. چه بهتر که همیشه در سایه اون طمأنینه الهی سر ببرید. وقتی وجود بارک پیغمبر وسط میدان محفوظ بود، عده زیادی فرار کردن، اونا از سنگر بیرون آمدن، قصد کشتن شخص پیغمبر داشتن. وجود بارک حضرت امیر دفاع کرد، اون اصحاب خاص دفاع کردن و از این طرف هم عده از اونها رو وجود بارک حضرت امیر اونها کشتن. کم کم فراری ها برگشتن و انزل جنودن لم تروها. این ستاد غیر مرئی حالا میتواند فرشتگان باشد، نیروهای فرشتگی باشد، میتواند تصمیم و عزم و زوال و خوف و اینها هم میتواند باشد. اگر روایاتی در این زمینه تأیید کرده است در فرشته ها را، ضمن اینکه مسئله فرشته ها میتواند حق و ثابت باشد، اون نیروهای غیبی، اون قدرت قوی، اون عزم عملی، اون اخلاص و اون شهامت و زوال خوف، اینا هم میتواند مراد باشد. چون روایات که منحصر نمی کند که جنود غیر مرئی فقط فرشته. و عذب الذین کفروا بذلک جزاء الکافرین. و اونهایی که فرار کردن، چون فرار از گناهان کبیره است، بعد اگر توبه کردن توبه اونها مقبول است. ثم یتوب الله من بعد ذلك علی من یشاء والله غفور رحیم. الحمدلله.